یو فردا
آخرین تحولات ایران و جهان.
یک مقام ارشد چین به طور سرزده وارد سئول شد. مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی روز یک شنبه برگزار می شود. نخست وزیر لبنان وارد تهران شد. سلام، ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا رادیو فردا است. بعد از رادیو پس فردا بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا رو شروع میکنیم. آزاده اسدی هستم، شما رو همراهی میکنم در طول نیم ساعت برنامه زنده، یعنی مجله شبانگاهی که بخش های مختلفش رو همکارانم تهیه کردن. در ششمین شب از آذر ماه با شما هستیم با انواع مصاحبه ها، گزارش ها و خبرها. اما خبرها، بریم سراغ مینا بهامست که با خبرهای تازه اومده تو استودیو. مینا
با سلام. در پی بالا گرفتن تنش میان دو کره، یکی از اعضای شورای دولتی چین بدون اعلام قبلی وارد سئول پایتخت کره جنوبی شد. بر پایه گزارش او همراه نماینده چین در مذاکرات هسته‌ای شش جانبه با کره شمالی با وزیر خارجه کره جنوبی دیدار کرد. جزئیات از مذاکرات گزارش نشده است. روز شنبه همچنین وزیران خارجه روسیه و چین تلفنی درباره راه‌های کاهش تنش میان دو کره گفتگو کرده بودند. پیش از آن هم در روز جمعه وزیران خارجه چین و آمریکا تلفنی در همین زمینه گفتگو کرده بودند. آمریکا و کره شمالی خود را آماده مانور نظامی مشترک در روز یکشنبه می‌کنند. کره شمالی این مانور را که پس از گلوله باران یک جزیره کره جنوبی و کشته شدن 4 نفر اعلام شد، تحریک‌آمیز خوانده است. همزمان در سئول شماری از کهنه سربازان خواستار پاسخ قاطع دولت به کره شمالی شدند. در همین حال کره شمالی در توجیه اقدام خود کره جنوبی را به راه انداختن تبلیغات علیه پیونگیانگ متهم کرده و میگوید که آمریکا در تدارک مانور نظامی مشترک با سئول زمینه درگیری مرزی چند روز پیش را فراهم کرد. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز شنبه برای دیداری 3 روزه وارد تهران شد. آقای حریری در حالی وارد تهران شده است که با نزدیک شدن اعلام نظر دادگاه سازمان ملل درباره ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان و امکان معرفی برخی از اعضای حزب الله لبنان به عنوان مظنون و یا دست‌اندرکار این ترور، تنش‌های سیاسی در لبنان بالا گرفته است. رئیس دفتر بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز شنبه با آن سان سوچی رهبر جنبش دموکراتیک میانمار در یانگون دیدار کرد. خانم سوچی ابراز امیدواری کرد که این دیدارها ادامه یابد. رئیس دفتر بان کی‌مون ساعتی پس از آن با وزیر خارجه میانمار گفت. گفتگو کرده بود. خانم سوچی اخیراً پس از 7 سال از حصر خانگی آزاد شد. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی میگوید شخصی که قصد ربودن هواپیمای تهران دمشق را داشت از عناصر وابسته به ضد انقلاب و هویتش مشخص بوده است. در اطلاعیه سپاه پاسداران آمده است که گارد امنیت پرواز سپاه با همکاری خدمه این فرد را دستگیر کرد و هواپیمای مذکور شب جمعه پس از مسافرگیری به تهران بازگشت. ساعتی پیش از آن شاهرخ نوشابادی مدیر روابط عمومی هواپیمایی ایران ایران ایر به خبرگزاری ها گفته بود که شخص بازداشت شده وضعیت روانی نامناسبی داشت که توسط مسئول امنیت پرواز هواپیما آرام شد و هواپیما به سلامت در فرودگاه دمشق به زمین نشست. و وزارت خارجه ایران به سخنان احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر که ایران را از مداخله در امور داخلی کشورهای عرب منطقه برحذر داشته بود واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، یک منبع آگاه در وزارت خارجه ایران گفته است که به احمد ابوالقید توصیه می‌کنند به جای پیگیری منافع آنچه که بدخواهان منطقه و طرح استعماری آنها برای ایجاد اختلاف بین کشورهای اسلامی خوانده شده، به وحدت در جهان اسلام توجه بیشتری کند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرهای مجله شبانگاهی رو با اون شنیدیم. نخست وزیر لبنان در تهران و حاشیه های این سفر.
الان سعد حریری به کشوری رفته که متحد اصلی حزب الله به شما میاد و لبنانی ها ایران رو عامل تثبیت یا تخریب هر گونه توافق داخلی میدونن.
محمد صدیق کبودوند فعال سیاسی برای دومین بار در زندان دچار حمله عصبی شد.
کبودوند در ملاقات کابینه با خانواده خودشون اعلام کردند که دیگه هیچ گونه تقاضای کتبی یا شفاهی رو مبنی بر اعطای مرخصی به ایشون اعزام به خارج از زندان برای درمان نداشته باشن.
جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام، هاشمی رفسنجانی و رابطه‌اش با سپاه و رهبری.
در هر مرحله که فشار و حلقه رو بر آقای هاشمی و اطرافیانش تنگتر میکنن، باز پیغام‌هایی میفرستن که شاید ایشون بتونه برگرده و از حاکمیت به طور مطلق و چشم و گوش بسته حمایت کنه.
اینها بخشایی هست از برنامه‌های در پیش رو که تا 25 دقیقه دیگه میشنوید. اگه میتونید همراهمون بمونید تا آخر مجله شبانگاهی تا بیشتر از اینها بشنوید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید تلاش برای هواپیماربایی پرواز تهران دمشق در روز شنبه توسط عناصر ضد انقلاب صورت گرفته. چند ساعت قبل از اون هم سخنگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفته بود که عامل هواپیماربایی فردی بوده که از نظر روانی وضعیت غیرعادی داشته. پرواز شماره 517 تهران دمشق توسط فردی تهدید به ربایش شده بود که به گفته شرکت هواپیمایی هما توسط گارد امنیت پرواز خنثی شد. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
به دنبال انتشار گزارش‌های درباره خنثی شدن یک مورد تلاش برای هواپیماربایی در مسیر تهران دمشق، سپاه پاسداران می‌گوید هواپیماربا از عناصر ضد انقلاب بوده است. این در حالی است که شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران میگوید فردی که اقدام به این کار کرده وضعیت روانی نامناسب دارد. شاهرخ نوشابادی سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد در پرواز روز جمعه این شرکت به مقصد دمشق فردی با اعلام اینکه قصد دارد هواپیما را برباید موجب بروز همهمه میان مسافران شده بود که بلافاصله مسئولان امنیت پرواز فرد خاطی را دستگیر کردند. سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی همچنین گفت مسئولان امنیت پرواز هواپیما که متوجه وضعیت غیرعادی روحی این مسافر شده بودند سعی کردند او را از نظر روحی و روانی کمی آرام کنند و هواپیما به سلامت در فرودگاه دمشق نشست. سخنگوی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران حادثه هواپیما ربایی را اینطور تشریح می‌کند که هواپیمای ایرباس شرکت هما به شماره پرواز 517 روز جمعه تهران را به مقصد دمشق ترک کرد و در نزدیکی شهر دمشق یکی از مسافران ادعا کرد که بمبی در اختیار دارد و این هواپیما باید در کشور دیگری به زمین بنشیند که بلافاصله ماموران امنیت پرواز وارد عمل شدند و موضوع را با خلبان در میان گذاشتند. خلبان نیز به سرعت از برج مراقبت فرودگاه دمشق خواستار فرود شد. سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی همچنین گفت که پس از مذاکره ماموران امنیت پرواز با فرد مورد نظر مشخص شد که ادعای وی درباره وجود بمب در هواپیما واهی بوده است و او این اقدام را به دلیل مشکل روانیش انجام داده است. اکنون سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه‌ای از ناکامی تلاش ضد انقلاب برای ربایش هواپیمای جمهوری اسلامی در مسیر تهران دمشق خبر داده است. در اطلاعیه سپاه پاسداران آمده است با اقدام قاطع و به موقع گارد امنیت پرواز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هوشیاری گروه پرواز تلاش یکی از عناصر وابسته به ضد انقلاب برای ربودن هواپیمای ایران در مسیر تهران دمشق ناکام ماند. در این اطلاعیه بدون اشاره به مقصد مورد نظر هواپیماربا آمده است پس از دستگیری عامل هواپیماربایی و انجام اقدامات لازم توسط نیروهای امنیتی هواپیمای مذکور با انجام مسافرگیری به مقصد تهران بازگشت.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید. خب یه گزارش دیگه هم بشنویم باز هم درباره ایران. صبح روز شنبه در خبرها هم شنیدید که سعد حریری نخست وزیر لبنان وارد تهران شده. اهمیت این سفر در این مقطع از زمان و همینطور ابعاد مختلف مسائلی که انتظار میره تو این سفر محور مذاکرات دو طرف قرار بگیره موضوعی هست که فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در گزارشش به اونها میپردازه.
دو ماه پس از سفر پرحاشیه رئیس جمهوری اسلامی ایران به لبنان، این بار این سعد حریری نخست وزیر لبنان است که مهمان مقامات ایرانی می شود. آقای حریری صبح روز شنبه در رأس هیئتی از وزرای کابینه‌اش وارد تهران شد. هیئتی که اگرچه وزرای کار، امور جوانان، امور اجتماعی، فرهنگی، آموزش و پرورش و اطلاع رسانی را هم شامل می شود، اما خبری از وزیر امور خارجه در آن نیست. این نخستین بار است که تهران میزبان سعد حریری در مقام نخست وزیر لبنان می شود. اهمیت این سفر در این مقطع از زمان چیست؟ ایلیا جزایری خبرنگار از بیروت.
الان لبنان در وضعیت حساسی به سر می بره و حساسیت اون تا اونجا هست که لبنان در طی چند ماه اخیر و به ویژه دو هفته اخیر تا مرز درگیری‌های داخلی پیش رفت. در روزهای اخیر منطقه و به ویژه لبنان شاهد تحرکاتی در جهت آرامسازی اوضاع لبنان بود. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و بشار اسد رئیس جمهور سوریه تماس‌های مستقیمی با یکدیگر داشتند برای حل و فصل مسائل لبنان. رجب طیب اردوغان در دو روز پیش در لبنان در بیروت به سر می برد و میانجیگری هایی برای حل و فصل این مسئله کرد و همچنین میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان در قطر به سر می بره. الان سعد حریری به کشوری رفته که متحد اصلی حزب الله به شما میاد و لبنانی ها ایران رو عامل تثبیت یا تخریب هر گونه توافق داخلی می دونن و برای همین برای هر گونه توافق داخلی جلب نظر ایران برای اونها بسیار اهمیت داره.
سعد حریری در حالی راهی ایران شده است که جنجال بر سر دادگاه بین‌المللی ترور رفیق حریری همچنان لبنان و کشورهای منطقه را تحت تاثیر خود دارد. علی مهتدی، کارشناس مسائل لبنان در پاریس، سفر آقای حریری به تهران را با هدف جلب حمایت دولت تهران از نتایج دادگاه بین‌المللی همسو می‌داند.
خب روابط لبنان با سوریه، مصر و عربستان به قوت خودش باقی هست و این کشورها تاثیر بسیار زیادی در لبنان دارند. اما در طرف دیگه معادله، در واقع در نقطه مقابل این سه کشور، ایران وجود داره که سفر آقای حریری میتونه به نوعی دلیل اصلیش این باشه که ایشون اعلام بکنن به ایران که دادگاه بین‌المللی مسیر خودش رو داره میره و هیچ موضوعی نمیتونه تو اون تاثیر بذاره و این درخواست رو از ایران مطرح بکنه که به عنوان طرفی که بر حزب الله تاثیر مستقیم و تاثیر زیادی داره به این حزب بگه یا بفهمونه که این دادگاه از اعمال نفوذ دولت لبنان، از دایره اعمال خارج شده.
اما دو ماه پس از حاشیه‌هایی که با سفر محمود احمدی نژاد به لبنان تولید شد و نمایندگان سابق مجلس این کشور هم آقای احمدی نژاد را به دخالت در امور داخلی لبنان متهم کردند، حالا به نظر می‌رسد چرخشی نرم در مواضع سیاسی دولت مردان لبنان نسبت به جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته باشد. ایلیا جزایری از بیروت.
بعد از سفر احمدی نژاد موضع‌گیری‌ها دوباره سیر سعودی پیدا کرد از نظر محکومیت مواضع احمدی نژاد قبال مسائل داخلی لبنان. الان دوباره روز شنبه روز سفر آقای حریری به تهران، یک سری از همون منتقدین صحبت‌هایی کردن که بسیار جالب، اختلاف داره با موضع‌گیری‌های اخیرشون و گفتن که هر گونه برهم خوردن امنیت داخل لبنان به ضرر جمهوری اسلامی و متحدش سوریه خواهد بود. برای همین ما به دنبال این هستیم که جمهوری اسلامی بتونه با دخالت، با نفوذی که در لبنان داره، این وضعیت ثبات رو حفظ کنه تا این متحد بزرگ حزب الله این حزب رو بتونه قانع کنه که دست به اقدامی مسلحانه در مسائل داخل لبنان نزنه.
سفر آقای احمدی نژاد به لبنان البته به جز حاشیه‌های فراوان، توافق‌نامه‌هایی را هم به دنبال داشت. 17 سند همکاری بین دو کشور حاصل این سفر بود. سفر هیئت لبنانی به تهران نیز بیش از هر چیز و با توجه به ترکیب هیئت همراه آقای نخست وزیر، سفری اقتصادی، فرهنگی و البته سیاسی به نظر می‌رسد. سفری که ظاهراً بنا نیست هیچ گونه توافق‌نامه نظامی و تسلیحات در آن به امضای طرفین برسد. ایلیا جزایری، خبرنگار از بیروت، از آنچه مطبوعات لبنان در این باره نوشتند میگوید.
در مطبوعات لبنان به نقل از منابع مطلع نقل کردن توافقنامه‌های نظامی امضا نخواهد شد بین دو طرف، چون لبنان نمیخواد خودش رو در مقابل غرب و در مقابل جامعه بین‌الملل قرار بده.
این دومین باری است که سعد حریری به ایران سفر میکند. 15 سال پیش نیز آقای حریری به همراه رفیق حریری، پدر فقیدش، به ایران سفر کرد بود، اما تنها به عنوان پسر نخست وزیر.
گزارش فهیمه خضر هیدایی رو شنیدین در مورد سفر نخست وزیر لبنان به ایران. اما اگه شما دقیقاً در مورد همین موضوع صحبتی دارید و میخواید که با ما حرف بزنید، حتما با ما تماس بگیرید با این شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما گزارش دیگه ای بشنویم، باز هم در مورد ایران. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، از تأخیر جدید در تولید برق نیروگاه بوشهر خبر داده. برق نیروگاه بوشهر قرار بود ابتدا در آذر ماه وارد مدار بشه، بعدم به دی ماه موکول شد و حالا به گفته آقای صالحی باید تا بهمن منتظرش بمونیم. محمد رضا کاظمی با جزئیات بیشتر.
ساخت نیروگاه بوشهر سال آینده به پایان میرسد. این جمله بود که در سالهای اخیر بارها از زبان مقامهای ایرانی شنیده میشد. نیروگاه بوشهر که توسط کارشناسان روسی ساخته می شود قرار بود در سال 2000 میلادی یعنی 10 سال پیش آماده شود. اما پس از این تأخیر طولانی نیروگاه تکمیل شده یا نشده سوخت‌گذاری آن حدود 1 ماه پیش آغاز شد تا جمله نیروگاه بوشهر سال دیگر راه اندازی می شود فرم جدیدی بگیرد. برق نیروگاه تا آذر ماه وارد مدار می شود. این مطلبی بود که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در شهریور ماه اعلام کرد. با تأخیر در سوخت‌گذاری نیروگاه به علت نشت، معاون آقای صالحی روز 22 آبان ماه گفت برق نیروگاه تا 40 روز دیگر یعنی اوایل دی ماه وارد مدار خواهد شد. اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه بار دیگر از تأخیر جدیدی خبر داد و گفت برق نیروگاه بوشهر تا 2 ماه دیگر یعنی در بهمن ماه وارد شبکه خواهد شد. آقای صالحی گفت در حال حاضر در پوش قلب راکتور گذاشته شده و الان منتظر هستیم آرام آرام آب درون قلب راکتور گرم شود و با انجام تست های دیگر امیدواریم که ظرف 1-2 ماه آینده یعنی بهمن ماه شاهد جشن بزرگ اتصال برق نیروگاه بوشهر به شبکه سراسری باشیم. البته ایرانیانی که سالیان سال در انتظار راه اندازی نخستین نیروگاه هسته‌ای کشورشان هستند احتمالاً با خوشبینی بیشتری نسبت به گذشته به ماجرا نگاه می‌کنند، چرا که اگر در گذشته همیشه از تأخیر سالانه راه اندازی نیروگاه سخن گفته می‌شد اکنون تأخیر تنها ماهانه است. البته نباید فراموش کرد که حتی در صورت آغاز تولید برق نیروگاه در بهمن ماه این بدین معنا نیست که نیروگاه بوشهر تکمیل شده است، چرا که به گفته مسئولان ایرانی نیروگاه در ابتدا تنها 250 مگاوات یعنی به میزان 1/4 ظرفیتش برق تولید می‌کند و تا رسیدن به ظرفیت کامل یعنی 1000 مگاوات تا سال آینده باید صبر کرد، البته اگر باز هم تأخیر ایجاد نشود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
صبحانه با خبر، برنامه تازه صبح گاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما، آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
اگه سرخیز هستید و به رادیوام گوش میکنید موقع صبحانه خوردن یادتون نره برید سراغ رادیو فردا و صبحانه با خبر رو بشنوید. یک گزارش دیگه بشنویم. یورو نیوز گزارش داده که ریاست کرسی نمایندگی ایران در اتحادیه اروپا و معاون این کرسی طی نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار توقف مجازات اعدام در ایران و همینطور برگزاری دادگاه قانونی و عادلانه در ایران شدند. مانیا منصور نگاهی داره به این نامه.
باربارا لخبیلر و کورت لخنر رئیس و معاون نمایندگی ایران در اتحادیه اروپا در نامه خود به آیت الله خامنه‌ای به نمونه‌های مشخصی اشاره کرد و می‌نویسند چندین اعدام قریب الوقوع و مجازات زندان افرادی که تنها 18 سال دارند در ایران در جریان است. در ادامه به نام‌های 2 زندانی سیاسی کورت، حسین خزری و زینب جلالیان اشاره شده و اینکه این دو به مرگ محکوم شدند و در خطر اعدام شدن قرار گرفتند. همچنین گروه ایران در پارلمان اروپا در نامه خود محاکمه این افراد را یک جریان ناعادلانه و غیر قانونی نامیده و اینکه این دو نفر در زندان تحت شکنجه و آزار بودند. کرسی نمایندگی ایران در اتحادیه اروپا از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است که شرایطی برای محاکمه قانونی و عادلانه این دو نفر فراهم شود تا در دادگاهی تحت قوانین بین‌المللی محاکمه شوند. در بخش دیگری از این نامه به خدیجه جاهد معروف به شهلا جاهد اشاره شده که او نیز به اعدام محکوم شده است، در حالی که آنچنان که این نامه میگوید قوه قضاییه جمهوری اسلامی 2 سال پیش به وجود نواقص و معایب بسیاری در این پرونده اذعان کرده. شهلا جاهد همسر صیغه ناصر محمدخانی فوتبالیست قدیمی و معروف ایران است که به اتهام قتل لاله سرخیزان همسر آقای محمدخانی به اعدام محکوم شده و به گزارش خبرگزاری‌های ایران قرار است طی روزهای آینده اعدام شود. شهلا جاهد ابتدا اتهام قتل را پذیرفت اما بعد گفت تحت فشار به قتل اعتراف کرده اما او قاتل لاله نبوده است. در نامه مسئولین کرسی نمایندگی ایران در اتحادیه اروپا همچنین از نوید محبی فعال کمپین 1,000,000 امضا و وبلاگ نویس زندانی نام برده شده و اینکه شرایط روحی و جسمی آقای محبی نگران کننده است. بر اساس این نامه نوید محبی از زمان دستگیری خود در 3 ماه پیش تا کنون به کرات مورد آزار و شکنجه قرار گرفته و امکان تماس و ملاقات با خانواده و وکیل خود را ندارد. گروه ایران در پارلمان اروپا خواستار آزادی فوری نوید محبی شده است. در بخشی از این نامه آمده مجازات اعدام عملی ظالمانه و غیر انسانی است. بنابراین با احترام از شما می‌خواهیم اعدام‌ها را متوقف کنید و این مجازات‌ها را لغو کنید. پایان نقل قول. رئیس و معاون کرسی نمایندگی ایران در اتحادیه اروپا در پایان نامه خود که از شهر استراسبورگ فرانسه به آدرس خانه آقای خامنه ای پست شده خواستار جواب فوری رهبر جمهوری اسلامی شدند.
از رادیو فردا با شما هستیم.
خب یک گفتگو بشنویم در ادامه. اونطور که وبسایت سازمان حقوق بشر کردستان گزارش داده، محمد صدیق کبودوند فعال سیاسی برای دومین بار در ماه گذشته در زندان دچار حمله عصبی شده. به نوشته این سایت آقای کبودوند بر اثر فشار مغزی و عصبی و قطع تنفس دچار بیهوشی شده که بعد از بهوش اومدن با نابینایی موقت و از کار افتادن قسمتی از مغز روبرو شدن که بعد از نیم ساعت وضعیتش به طور نسبی به حالت عادی برگشته. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با اجلال قوامی سخنگوی سازمان دفاع حقوق بشر کردستان ابتدا از آخرین وضعیت آقای کبودوند میپرسه.
آقای محمد صدیق کبودوند برای بار دوم در طول 1 ماه گذشته متاسفانه دچار حمله عصبی، مغزی، نابینایی مثلا موقت و خستگی و به سات فشارهای روحی روانی شدن. ایشون رو به بهداری زندان اوین انتقال دادن. پس از حدود تقریبا نیم ساعت تا 40 دقیقه معالجه سرپایی در اونجا ایشون رو مجددن به بند انتقال دادن و متاسفانه این روند هنوز در موردهای کبودوند که عدم اعطای مرخصی ادامه داره و ما شاهد هستیم که پس از گذشت تقریبا نزدیک به 4 سال از دوران محکوم ایشون هنوز مرخصی به عنوان یک حق متعلق به یک زندانی هست متاسفانه با یک کبودوند اعطا نشده و خانواده دوستان هم فکران نگران وضعیت وخیم جسمی های کبودوند در زندان هستند.
آیا خانواده ایشون و یا وکلای ایشون درخواست نکردن که ایشون رو به مرکز پزشکی خارج از زندان منتقل کنن تا آزمایشات پزشکی اونجا کامل بشه؟
بارها وکلا خانواده ایشون درخواست کردن از رئیس قوه قضایی، از دادستان تهران، از دادستان عمومی و انقلاب کل کشور، اما متاسفانه تاکنون پاسخی دریافت نکردن و همان گونه که اطلاع داریم مدتی پیش آقای کبودوند در ملاقات کابینی با خانواده خودشون اعلام کردن که دیگه هیچ گونه تقاضای کتبی یا شفاهی رو مبنی بر اعطای مرخصی به ایشون اعزام به خارج از زندان برای درمان نداشته باشن، چون که عملا هیچ گونه پاسخی به درخواست‌های مکرر خانواده‌شون داده نمیشه.
آقای قوامی، برای ما میگید که از مدت محکومیت آقای کبودوند چقدر باقی مونده؟
مدت محکومیت های کبودوند 10 سال و 6 ماه هستش که الان آقای کبودوند وارد 4 سال محکومیت خودشون شدن. یعنی آقای کبودوند از 18 تیر 1376 به اصطلاح به زندان رفتند که دوره محکومیت 10.5 سال خودشون رو سپری بکنن و انسان هم که 89 یعنی وارد 4 سال دوران حبس خودشون شدن.
ایشون به چه اتهامی به 10 سال حبس محکوم شدن؟
اساسی ترین اتهام ایشون تشکیل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستانه که استناد کردن که ایشون اومده یک جمعیت غیرقانونی رو تشکیل داده، در حالی که این سازمان دفاع حقوق بشر کردستان یک نهاد مدنی که در راستای آموزش حقوق بشر، ترویج فرهنگ حقوق بشری و فعالیت‌های انسان دوستانه در ایران فعالیت می‌کنه. تنها جرم کبودوند و گناه کبودوند همینه. 6 ماه دیگه‌ش هم برمیگرده به بسیار محکومیت ایشون در نشریه پیام و مردم که صاحب امتیاز و مدیر مسئول این نشریه دو زبانه کردی فارسی پیام و مردم در مناطق کردنشین ایران بودن.
محمد صدیقی کبودوان فعال سیاسی برای دومین بار در ماه گذشته در زندان دچار حمله عصبی شده. در همین زمینه اجلال قوامی سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به سوالات رویا کریمی مجد از رادیو فردا جواب میداد. مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی درباره امنیت فناوری اطلاعات را با حضور کارشناسانی از دولت و سپاه بررسی و تصویب کرده. این در حالیه که دولت محمود احمدی نژاد در گذشته به کرات اعلام کرده که بعضی از مصوبات مجمع را قبول نداره. مراد ویسی در همین زمینه گزارش میده.
مجمع تشخیص مصلحت طبق قانون اساسی ایران وظیفه حل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان و نیز بررسی معضلات نظام را دارد. از نگاه حقوقدانانی چون قاسم شعله سعدی، چون این اختیاری به لحاظ قانونی مجمع تشخیص را به یک نهاد قدرتمند تبدیل کرده که حتی میتواند مصوباتی فراتر از قانون اساسی و شرع اسلام داشته باشد.
در واقع شأنش هنوز داوری بین مجلس و شورای نگهبان هست، با این تفاوت که آزادی هم برخلاف قانون اساسی و برخلاف موازین شرع هم یک چیزی رو تصویب بکنه.
اما آیا همین اختیارات قانونی برای ایفای نقش جدی و واقعی مجمع تشخیص مصلحت در صحنه تصمیم گیری حکومتی ایران کافی است؟ قاسم شعله سعدی:
اکثریت قاطع اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم گروه خونه آقای خامنه ای هستند به لحاظ سیاسی و در واقع آقای رفسنجانی نقش چندان مهمی هم در اون نداره.
اما جدای از اختیار رهبری در تعیین اعضای مجمع تشخیص مصلحت، جایگاه این مجمع در اداره امور کشور به چه دلایل دیگری تضعیف شده است؟ یکی از مسائلی که به نظر می رسد جایگاه مجمع تشخیص مصلحت در معادلات کنونی ایران را تضعیف کرده، مشکلاتی است که در روابط اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس این مجمع با سه بازیگر مهم دیگر حکومت ایران، یعنی دولت، سپاه و رهبر، بروز کرده است. اوج این اختلافات سال گذشته هنگامی بروز کرد که هاشمی رفسنجانی در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات برخلاف نظر و تمایل دولت، سپاه و رهبری از برخورد با منتقدان و بازداشت شدگان پس از انتخابات انتقاد کرد و گفت:
مسئله مهممون اینه که اون اعتمادی که مردم رو با اون وسعت وارد میدان کرد و امروز یه مقدار مخدوش شده، ما این اعتماد رو برگردونیم. لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن. مسئله بعدیمون این است که با آسیب دیدگانی حوادثی که اتفاق افتاد باید همدردی و دلجویی بشه.
پس از این سخنان، در حالی که حملات دولت محمود احمدی نژاد و برخی نظامیان ارشد و روحانیون حاکم به هاشمی رفسنجانی تندتر شد، اما وی همچنان در مقام ریاست مجمع تشخیص مصلحت باقی ماند. سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، معتقد است برخلاف تندروهای حاضر در حاکمیت، آیت الله خامنه‌ای به حاشیه نشین کردن تدریجی هاشمی رفسنجانی معتقد است و نه حذف یک باره وی.
خود ایشون به عنوان کسی که در واقع بحران رو از جانب حاکمیت تلاش میکنه که مهار بکنه، تصمیم بر کنار گذاشتن آقای هاشمی گرفته، ولی این تصمیم با شیب ملایمی هست، یعنی با شیبی که هی در هر مرحله که فشار و حلقه رو بر آقای هاشمی و اطرافیانش تنگتر میکنن، باز پیغامهایی میفرستن که شاید ایشون بتونه برگرده و از حاکمیت به طور مطلق و چشم و گوش بسته حمایت کنه.
شاید بر اساس همین تحلیل بتوان رفتار ماهای اخیر آیت الله خامنه‌ای در قبال مجمع تشخیص مصلحت و اکبر هاشمی رفسنجانی را تحلیل کرد. آیت الله خامنه‌ای حالا به جای آن که اختلافات دولت و مجلس را به عنوان معضل نظام به نزد هاشمی رفسنجانی و مجمع تشخیص مصلحت بفرستد، آن را به شورای نگهبان ارسال کرده است. نتیجه آن که برخلاف گذشته که مجمع تشخیص در اختلافات دولت و مجلس بیشتر به نفع مجلس نظر می‌داد، حالا شورای نگهبان و رئیس آن احمد جنتی پیشنهاداتی را برای کاهش اختیارات مجلس مطرح کرده و مهمتر از آن پیشنهاد کرده که اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نیز کاهش یابد. نتیجه چنین رویه‌ای می‌تواند این باشد که بدون آن که اکبر هاشمی رفسنجانی از ریاست مجمع تشخیص مصلحت کنار گذاشته شود، در عمل هم خود هاشمی رفسنجانی و هم مجمع تشخیص مصلحت به یک بازیگر کم قدرت در صحنه تحولات ایران تبدیل شوند.
این هم آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا. کمتر از نیم ساعت دیگه خبرهای تازه و گزارش‌ها و تحلیل‌های تازه‌تر رو از همین جا بشنوید از رادیو فردا.